استفاده میکنم، چون کیفیت، ایمنی و استاندارد رو با هر سلیقه‌ای یک جا داره. بله، محصولات استاندارد دارکوب. تلفن کارخانه 021-56-23-56-97 اعلان. محصولات استاندارد دارکوب.
شرکت صنعتی فرد شاهین، نام معتبر صنایع مفتولی ایران در تولید مفتول گالوانیزه، سیم خاردار خطی و تیغی، پانل های نرده‌ای و انواع توری های حصاری، گابیون، پرسی و مش جوشی. ما در این صنعت ریشه داریم. شرکت صنعتی فرد شاهین.
لذت آرامش با پنجره های پروفیل بناوین با نصب آسان. بناوین دریچه نوین.
سلام مامان.
سلام عزیزم، قطع کن میگیرم.
نه لازم نیست، سیم کارت دائمی ایرانسل گرفتم، روزی یه ساعت مکالمه رایگان دارم.
سیم کارت دائمی ایرانسل بخرید، ستاره 55 مربع و شماره گیری کنید تا در قرعه کشی جوایز دنباله دار ایرانسل شرکت کنید. یک سال ماهی 10 میلیون برای 5 نفر. خرید از shop.iransel.ir. ایرانسل بزرگترین اپراتور دیتا ایران و پیشرو در کسب رضایت مشتری.
عصرتون بخیر و شادی دوستان عزیز. ساعت 17:20 هست و در این ساعت از رادیو جوان برنامه بعدی رو با عنوان راهی که رفته ایم تقدیمتون میکنیم.
ایران یکی از کشورهای پیشداز.
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
باز ایران توانمند هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای.
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت.
سلام سرزمین قدمتی را، روح عشق من اخاک منی را.
سلام ای سرزمین پاک من ایران، درود ای عشق من ای خاک من ایران. خروش غیرتم با تو دماوندم، کنار تو شکوهی بی همانندم. درود ای سرزمین پاک من ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، حجت یوسفی هستم در خدمت شما با برنامه راهی که رفته ایم. اگر که مایلید این برنامه رو در فضای مجازی بشنوید، میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشه تلفن همراهتون نصب کنید و با کمترین سرعت اینترنت همه ای برنامه های شبکه رادیویی جوان رو بشنوید. در فضای مجازی با شبکه جوان همراه باشید از طریق پیام‌رسان ایرانی سروش.
سرعت تحولات پزشکی در ایران به نحوی است که برخی ابداعات پزشکی در کشور برای اولین بار در دنیا انجام شده است. از جمله ساخت نای مصنوعی که بسیاری از بیماران تنفسی و خصوصا جانبازان شیمیایی را به درمان امیدوار کرده است. تولید قوی ترین چسب بافتی جهان در ایران از جمله انقلاب‌های درمانی در جهان است که به کمک آن پیوند عروق، اعصاب و استخوان امکان پذیر شده است. پیوند مغز استخوان از جمله پیشرفت‌های دانش پزشکی است که می‌تواند به کمک پیوند مغز استخوان و سلول درمانی حدود 40 نوع بیماری را بسوزد که توسط پژوهشگران ایرانی بومی شد. پوست مصنوعی دیگر دستاورد مهم پزشکی کشور است. پژوهشگران ایرانی برای اولین بار در جهان نوع جدیدی از جایگزین مصنوعی پوست را با کمک لیزر و با استفاده از پلیمرهای زیستی تولید کردند. از ویژگی‌های این دستاورد جدید امکان ضد عفونی کردن، چسبندگی مناسب به زخم در طول دوره مورد نیاز، کنترل عفونت و تسریع در بهبود زخم است. پژوهشکده رویان در سال 80 با تلاش‌های مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی و همکارانش به عرصه تحقیقات سلول‌های بنیادی وارد شد که نتیجه این تحقیقات در پژوهشکده رویان به تولید سلول‌های بنیادی جنینی انجامید که نام ایران را در بین 10 کشور برتر دنیا که به این فناوری دست یافته‌اند قرار داد. ایران جزء 20 کشور اول دنیا در مصرف دارو و در آسیا پس از چین در رتبه دوم قرار دارد. همین نکته نشان از اهمیت مضاعف تولید دارو در داخل کشور دارد. بر این اساس توان ایرانی وارد میدان شد و در نخستین قدم تولید داروهای جنریک، یعنی داروهایی که در انحصار تولید کننده خاصی نیست، را شروع کرد. اما اتفاق مهم با ورود ایران به تولید داروهای نسل جدید نو ترکیب رخ داد و داروی اینترفرون برای درمان نقص سیستم ایمنی و جانبازان شیمیایی تولید شد و انحصار تولید آن را که در اختیار آمریکا و آلمان بود شکست. فاکتور خونی ریکامبینت، فاکتور خونی 7 و 8 بیماران هموفیلی، داروی ضد سرطان ریتوکسیماب و داروی پیشرفته برای درمان MS از جمله داروهای نوترکیب ساخت ایران است که فقط معدود کشورهای دنیا فناوری آن را در اختیار دارند. تولید ترکیبات جدید دارویی در جهان گام بعدی در تحولات پزشکی ایران پس از انقلاب است. از جمله تولید آیمون به عنوان داروی کنترل بیماری ایدز و تقویت کننده سیستم ایمنی بدن و داروی پایه‌ی گیاهی آنجی پارس برای درمان زخم پای دیابتی. با رونمایی از اسپرال، جدیدترین قرص خوراکی بیماران تالاسمی توسط دانشمندان ایران تولید و حدود 18,000 بیمار تالاسمی در کشور تحت پوشش این دارو قرار گرفتند. با رسیدن دستاوردهای دانش هسته‌ای و دارویی به هم، انقلاب دارویی دیگری در تولید رادیو داروها ایجاد شد. به عنوان مثال داروی متاسترون برای درمان بیماران سرطانی که نمونه خارجی آن 7 میلیون تومان برای مصرف کننده هزینه داشت، اما با تولید آن در داخل کشور هزینه آن به حدود 400,000 تومان کاهش پیدا کرد. مولیبدن از مهمترین رادیو داروهاست که در تشخیص بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های مربوط به ماهیچه‌های قلبی، مغز استخوان، تیروئید و برخی دیگر کاربرد دارد. توانایی تولید این رادیو دارو در ایران با پیشرفت‌های هسته‌ای کشور فراهم شد. در حال حاضر حدود 95% نیاز دارویی کشور در داخل تولید می‌شود و دسترسی مردم به دارو در این 4 دهه 20 برابر شده است.
اگر اهل وبگردی هستید، سری به سایت شبکه رادیوی جوان بزنید به نشانی www.radiojavan.ir.
دانش تولید دستهای سنتریفیوژ توبولار را آمریکا و چند کشور اروپایی در اختیار داشتند، تا اینکه در چند سال اخیر کشورهای چین و هند هم به تولید این دستگاه رو آوردند. گسترش دامنه تحریم‌های بین‌المللی صنایع داروسازی، سنتریفیوژ را هم در بر گرفت. به طوری که بیمار می‌رفت، بسیاری از خطوط تولیدی متوقف گردند. از این رو در فرصت تحریم‌های اعمال شده و نیاز صنعت داروسازی کشور به سانتریفیوژ توبولار، محققان و پژوهشگران انستیتو پاستور برای تامین نیاز داخلی با تکیه بر دانش بومی به طراحی این دستگاه رو آوردند. ماحصل این زحمات ساخت دستگاهی است با دارا بودن استانداردهای دارویی که از نظر کیفیت قابل رقابت و از نظر قیمت ارزان‌تر از نمونه‌های خارج، امکان پایش پیوسته و بدون بقیه علائم حیاتی بیمار هنگام انتقال به آمبولانس و بیمارستان با اتصال به سیستم ماژولار و تغییر کاربریان بدون نیاز به جدا شدن مانیتور از بیمار را فراهم می‌سازد. این شرکت با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بهره‌گیری از کارشناسان و محققان مجربش توانست برای اولین بار در جهان امکان اندازه‌گیری عمق بیهوشی و ثبت نمودارهای خواب یا پلیسومنوگرافی را در مانیتورهای علائم حیاتی فراهم سازد که به زودی در اختیار مراکز درمانی کشور قرار خواهد گرفت. چه بسیاران مردان و زنانی که در پی تنین انداختن گریه یا خنده کودکی به میانه زندگیشان به انواع داروها و دیگر معالجات پناه برده. محققان جوان و پزشکان این مرز و بوم با ساخت داروهای در جهت باروری، امید شنیدن صدای شادی کودکان به زندگی زنان و مردان چشم‌انتظار بازگردانده. سترو ریلیکس استات از قوی ترین و بی‌عارضه ترین داروها در درمان ناباروری است که در سال 2000 توسط سازمان FDA مورد تایید قرار گرفته و در حال حاضر تنها عرضه کننده آن آمریکا می باشد. استفاده از این دارو در درمان سرطان های سینه و پروستات در کنار درمان ناباروری باعث بالا رفتن چشمگیر میزان مصرفش شده است که این امر پزشکان و محققان آزمایشگاه شیمی داروی دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی را بران داشت تا با تلاش های خستگی ناپذیر دانش فنی تولید این دارو را کشف و اقدام به تولید آن نمایند. پس از نصب دریچه های مصنوعی در عمل جراحی قلب، آنچه که بیش از هر چیز جان بیمار را تهدید می‌کند، لخته شدن خون در رگ‌هاست. این لختگی باعث سکته‌های قلبی و مغزی و در نهایت مرگ بیمار می‌شود. برای جلوگیری از این عارضه، پزشکان داروی وارفارین را تجویز می‌کنند. وارفارین سدیم از عوامل ضد انعقادی می‌باشد که با توجه به بالا بودن دوز این دارو در اثر بخشی، خصوصاً در بیماران قلبی پس از عمل جراحی، آنچه که از اهمیت بالایی برخوردار است، کیفیت ماده اولیه، یک نواختی محتوای قرص و نحوه آزادسازی وارفارین است. آمار بالای استفاده از وارفارین در پیشگیری از آمبولی در بیماران روماتیسم قلبی، فیبریلاسیون دکلیزی و جلوگیری از تشکیل لخته پس از نصب دریچه‌های مصنوعی قلب نیازمند واردات سالانه 50 میلیون از این قرص به داخل کشور است که هر سال هم روند واردات آن بیشتر از پیش می‌شود. این خیلی عظیم واردات گروهی از پزشکان و محققان واحد تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی را به تکاپو انداخت تا دست به آزمایشات گسترده‌ای بزنند. در نهایت نتایج این آزمایشات در سطح آزمایشگاهی موفقیت‌آمیز بود. امید است با تعمیم آن بتوان نیاز کشور را در مقادیر دقیق در مقیاس صنعتی فراهم نمود و کشور را از ورود سالانه 200 کیلوگرم وارفارین بی‌نیاز کرد. از زمانی که پروفسور علی جوان، فیزیکدان و مختر ایرانی با ترکیب گازهای نئون و هلیوم اولین لیزر گازی دنیا با نام هرمیوم را اختراع کرد، پایه‌گذار بسیاری از فناوری‌های لیزری در جهان شد. لیزر درمانی در اورولوژی حدود نیم قرن سابقه دارد که در طول این سال‌ها تکاملی اساسی داشته و تکنولوژی‌های جدید بدون خطر و مؤثر در درمان جایگزین دستگاه‌های پرخطر شده. از سال 1386 تا کنون با هدف تعالی دانش موجود در حیطه لیزر و خودکفایی کشورمان در استفاده از انواع لیزر در درمان بیماران، اساتید و پژوهشگران مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در علوم پزشکی با همکاری مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران گام‌های بلندی برداشته. ماحصل این تلاش‌ها بومی‌سازی دانش و تولید دستگاه لیزر هولمیوم، جدیدترین و پرکاربردترین لیزر در اورولوژی و لیزر KTP یا لیزر نورسنج برای درمان بیماران مبتلا به بزرگی خشکیم پروستات بدون نیاز به بستری طولانی مدت بیمار است. طی مطالعات انجام گرفته در کشور، تولید انواع لیزر در رشته‌های گوناگون باعث شده که ایران در زمره کشورهای توانمند در حیطه تولید لیزر قرار گیرد و توان رقابت با نمونه‌های خارجی و عرضه در بازارهای ملی و بین‌المللی را داشته باشد. با فرارسیدن نخستین نشانه‌های سرمای پاییزی، بیماری آنفلانزا به آرامی در دل جامعه می‌خزد و سلامتی را نشانه می‌دهد. در نگاه اول شاید این بیماری خطرناک به نظر نرسد، اما با همه گیر بودنش میتواند سلامتی جامعه را تهدید کند. تغییرات آنتیژنتیک سالانه ویروس آنفلانزا سازمان بهداشت جهانی را وامی دارد تا در ابتدای هر سال سه نوع وضع واکسن این بیماری را در اختیار کارخانه‌های تولید واکسن قرار دهد تا واکسن سگانه مختص آن سال تولید شود. ویروس آنفلانزا بر روی تخم مرغ جنیندار کشت می شود که نسبت به روش استفاده از ویروس غیر فعال شده آنفلانزا دارای عملکرد مطمئن تری.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با شبکه رادیویی جوان. از طرف خودم و همکارانم پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو به شما تبریک میگیم. 22 بهمن بر شما مبارک باد. سالم و تندرست باشید. خدا نگهدار.
عصر شما به خیر و شادی و سرور دوستان عزیز. ساعت 17 و 16 دقیقه و 10 ثانیه است. کیلومتر 88 رو بشنوید. کیلومتر 88.
به نام خدا. سلام. کیلومتر 88 به صورت ویژه ابعادی پنهان از سازمان منافقین که جزو جنایتکارترین و سیاه‌ترین گروه‌های تروریستی در کل جهان می‌باشد را افشا می‌کند و مروری کامل بر سرگذشت گروهک منافقین دارد که وضعیت فعلی این گروهک و جدا شدگان آن را تا به امروز بیان می‌کند. گروهکی که در عمر 50 و چند ساله خودش بارها و بارها چرخش داشته و بسته به شرایط همه اصول خودش را تغییر داده، همه به جز اصل بیرحمی و خشونت. با روی کار آمدن دونالد ترامپ یکی از خوابهای خوش سازمان مجاهدین خلق تعبیر شد، چرا که ترامپ پای افرادی مثل جان بولتون و رود جولیانی را به کاخ سفید باز می کرد. دو نفری که چند سال از سخنران ثابت نشست‌های مجاهدین خلق در کشورهای عربی و آمریکای شمالی هستند. جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل در دولت بوش پسر و مشاور امنیت ملی آمریکا در دولت فعلی ترامپ است. حضور و سخنرانی او در مراسم متعدد سازمان منافقین و دیدارهایش با مریم رجوی از سال 2012 شروع شد، یعنی زمانی که این سازمان هنوز در فهرست گروه‌های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا بود. رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک و وکیل فعلی شخص دونالد ترامپ است. بدون شک جان بولتون پر سر و صدا ترین و فعال ترین مدافع سازمان مجاهدین خلق در چند سال اخیر بوده. او وقت و بی وقت در هر فرصتی که به دست آورده این گروهک تروریستی را یک سازمان دموکراتیک و جایگزینی مناسب برای دولت ایران معرفی کرده است. اما شدت جنایات و وسعت اقدامات تروریستی سازمان منافقین به حدی زیاد است که با هیچ شعبده‌بازی نمیتوان آن را به عنوان یک سازمان دموکراتیک رنگ کرد و به افکار عمومی دنیا فروخت.
واقعیت این است که حقیقت تروریستی منافقین با بزک‌های رسانه‌ای تغییر نمی‌کند. بتول سلطانی از جداشدگان گروهک تروریستی منافقین که روزی برای آزادی به منافقین پیوسته، حالا دارد تلاش می‌کند برای آزادی زنان و مردانی که به دام منافقین گرفتارند، آن هم در تجمعی در حوالی نشست اجاره‌ای منافقین در حومه پاریس.
موفق شدم حدود 10 سال پیش فرار کنم از فرقه رجبی و از اون موقع تا الان تمام وقت همه وقتم رو وقف آزادی همه زنها و مردهایی که در فرقه رجوی اسیر هستند و این فرقه داره روزانه روی مغز، روح و روان اونا کار میکنه، به اونا تلقین میکنه و اونها رو برده خودش کرده است.
رامین حسنی تحلیلگر سیاسی و حقوقی:
برخی میخواستن حافظه تاریخی رو در رابطه با منافقین پاک بکنن، البته خب این کار نمیتونن بکنن. واکنش هایی که در رابطه با منافقین توی فضای مجازی رخ دادش اینو نشون میده، یعنی که در یک سال اخیر ما رفتیم به سمت پذیرش کنوانسیون هایی که خب اسمن مبارزه با تروریسمه، اما به علت تفاوت تعریفی که برای ما وجود داره از تروریسم با اون چیزی که حداقل در اون جو غالب بین المللی وجود داره، در واقع از یه همچین گروهکهایی، یه همچین سازمانهایی حمایت میکنه.
اما مردم همچنان حواسشان به این جنایتکارها هست و فقط یک نمونش فعالیت جوانان و مردم انقلابی در برابر شوهای تبلیغاتی آنهاست. آنها آن هم با هشتگ هایی که آبی شده بر روی آتش رسانه‌ای منافقین.
نخستین رویارویی علنی سازمان مجاهدین خلق با انقلاب اسلامی و مردم ایران مخالفت این گروه با پیشنویس قانون اساسی و همه پرسی آن بود. آنها این پیشنویس را به خاطر فراهم نکردن نظامی مبتنی بر مجامع دهقانی و کارگری رد کردند. در آن زمان رهبران سازمان مجاهدین تلاش می‌کردند تا خود را به عنوان جایگزینی برای رهبران اصلی انقلاب اسلامی، یعنی امام خمینی رحمت الله علیه و یاران نزدیک ایشان معرفی کنند. بعد از ناکامی در رسیدن به این اهداف، آنها سعی کردند تا خود را به اولین رئیس جمهور کشور، یعنی ابوالحسن بنی صدر نزدیک کنند. در ادامه و با عزل بنی صدر از مقام ریاست جمهوری، آنها وارد جنایت بارترین دوران فعالیت خود شدند. دوران ترورهای کور و مقابله مسلحانه با مردم و انقلاب. 17,000 شهید ترور تنها بخشی از هزینه است که این سازمان جنایتکار بر مردم ایران تحمیل کرد. سازمانی که این روزها آزادانه در کشورهای غربی همایش و تجمع برگزار می کند. دادگاه یکی از هواداران منافقین قبل از انقلاب.
نشریه شماره 52 که یک بخش از جنبندی رو آورده و در صفحه 35ش مرحله دوم رو به عنوان شکستن طلسم اختناق ازش صحبت میکنه و بعد در ادامه صفاتی که برای این قائل میشه، یکی این که این عملیات ساده است، برید شروع کنید، خیلی ساده است، اینجاست روی سادگیش کار میکنه، مورد تبلیغ رو دارم مثال میزنم، روی اینی که این عملیات تودگی هست و سریع گسترش پیدا میکنه اینجوری کار میکنه، دشمن توانایی مخفی کردن و حفاظت از هدفهای عملیاتی مرحله دو را ندارد، خطری متوجه شما نیست، نمیتونه اونا رو مخفی بکنه و همینطور این تبلیغاتشو برای اینکه خطش رو جا بندازه ادامه میده. در انتها از عبارات از قبیل چشماندازها و فاید ناشناخته در مسیر پیشرفت خط مرحله دوم میرسه. خب بعد از اعلام این خط رجوی میاد میخواد سوژه ها رو نشون بده، خوب برای افراد مشخص کنه که بعد چه کسانی رو بزنید، از طرفی هم میخواد نشون بده که اینا ساده هستن، این هدف ها ساده هستن، برید بزنید.
سازمان بعد از دنبال کردن یک چنین خطی، خط ترور گسترده مردم کوچه و بازار که اکثرا از مغازه‌دارها، بقال، لبنیاتی، نجار و یا کارگر ساده و مستضعف‌ترین اقشار جامعه هستن، به عنوان تنه نظام ازشون یاد میکنه و نوک حملهشون رو به شکل بقیهانهی روی اونها میاره.
یکی از اعضای منافقین در دهه 60.
اشاره بکنم مدرکی که توی یکی از خونه های تیمی اعضای بالای سازمان به دست اومده در رابطه با خط ترور گسترده مردم کوچه و بازار برای شما عیناً میخونه. در داخل مدرک نوشته که ما باید خودمان را با مردم درگیر کنیم. خلاصه خط عملیات را از آسمان باید به زمین آورد. قبلا ما به سمپات‌ها که ابراز علاقه به مبارزه مسلحانه می‌کردند می‌گفتیم تو فقط کمک مالی بکن، ولی الان آنها را باید به عملیات ببریم. بچه‌ها بروند در صف ارزاق بحث بکنند و بزنند بکشند و به مردم بگویند این هواداره که بعد به امامم توهین کرده، این هوادار امام بوده و ما او را کشتیم.
شبکه تلویزیونی NBC نیوز آمریکا چندی پیش برای اولین بار فیلمی از محوطه بیرونی مقر گروهک تروریستی منافقین در آلبانی منتشر کرد. این شبکه با انتشار این فیلم از روابط اعضای دولت دونالد ترامپ از جمله جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک و وکیل فعلی ترامپ با منافقین و مبالغی که آنها در ازای حضور و سخنرانی در تجمعات این گروه دریافت کرده بودند، پرده برداشت. بر طبق گزارش NBC نیوز، مقر گروهک تروریستی منافقین در تیرانا، پایتخت آلبانی، از اطراف کاملا معمولی به نظر می رسد، اما از بالا درست مانند یک پایگاه نظامی بزرگ است. NBC نیوز در بخشی از گزارش خود این سوال را مطرح کرده است که چه کسانی هزینه این گروه معارض ایرانی را در آلبانی پرداخت می کنند؟ این شبکه از قول یکی از اعضای سابق گروهک تروریستی منافقین به نام سعدالله صفی اعلام کرد هزینه اداره مقر این گروهک در آلبانی از سوی کشورهای ثروتمند عرب مخالف ایران تأمین می شود.
شبکه الجزیره در گزارشی تحقیقی سرنخی از کارخانه تولید حساب‌های جعلی در فضای مجازی پیدا کرده که کارش تبلیغات ضد ایران با استفاده از ربات‌هایی که اخبار جعلی رو در مقیاس گسترده بازنشر می‌دهند. مقر این کارخانه شهر تیرانا در کشور آلبانی که محل استقرار اعضای گروهک تروریستی منافقینه. اعضای سابق منافقین به الجزیره گفتن هر روز با ده ها هزار حساب کاربری جعلی جنگ روانی علیه نظام رو پیگیری می کردن.
ما هر روز دستوراتی دریافت می کردیم که مشکلات جاری ایران رو بزرگ نمایی می کرد، مثلا گرونی، بیکاری یا فقر. ما باید با توییت کردن اونا توجهات رو بهشون جلب می کردیم و تقصیرها رو به هر نحو ممکن به گردن نظام می انداختیم. این وظیفه روزانه ما در فضای مجازی بود.
ظریف خطاب مدیر عامل شبکه اجتماعی که به منافقین سرویس میده نوشته حساب کاربران واقعی ایرانی شامل مجریهای تلویزیونی و دانشجویان رو با فرض اینکه بخشی از یک عملیات نفوذن بستی، چطوره به ربات‌های واقعی در تیرانا که برنامه رسانه‌ای تغییر نظام در ایران رو که از واشنگتن هدایت میشه نشخوار میکنن نگاهی بندازید.
وقت اینا اسم حقوق بشر میاره، ما مدعی هستیم، ما از اونا سوال میکنیم، ما گریبان اونها رو میگیریم در پیشگاه دادگاه افکار عمومی دنیا، اونا جوابی ندارن.
این برنامه ما در خصوص گروهک جنایتکار منافقین بود.